سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و معین.
ولادت دومین پیشگاه تشیع حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو محضر شما عزیزان روزدار تبریک عرض میکنم و امیدوارم که در کنار حوض کوثر حضرت به عنوان یکی از جوانان اهل بهشت و سید جوانان اهل بهشت شفیع همه ما و شما عزیزان باشن انشاءالله. بحث هنر غرب و هنر در غرب رو پیرو به بحثی که هفته گذشته داشتیم و نیمه تمام بود ادامه میدیم و بعضی محورهای دیگر رو در حد اختصار تبیین میکنیم. همونطوری که جلسه گذشته اشاره کردم، مسئله هنر در غرب از ذات گزاره های ذاتی اون، از محور انسان شناختیش و نگاه جامعه شناختی و تاریخیش مؤلفه های خاصی داشت که اونها رو اشاره اجمالی کردیم. امروز زاویه نگاهمون رو به خود هنر معطوف میکنیم و یک نگاه فلسفی رو هم به هنر داشته باشیم، ببینیم هنر غرب ذاتیات فلسفیش چگونه است. ما هرگاه به فلسفه عملی در هر کدوم از حوزه ها میپردازیم یک کلید واژه اساسی رو باید دنبال کنیم. در فلسفه هنر هم مهمترین و بنیادی ترین مفهوم مسئله زیبایی شناسی است. آنچه که هنر نامیده میشه در واقع تنه میزنه به کلیت زیبایی شناسی. اگر میگیم یک فردی بلند قد، این بلند قد بودن خیلی مؤلفه در واقع زشتی یا زیبایی نیست، مهم اینه که این تناسب داشته باشه. لذا به سهولت در بین عامه مطرحه که فلان کس درازه. این دراز بودن نشان دهنده یک انتقاده، یک مشخصه و ممیزه است. زیبا نیست. چرا؟ چون درازه. یا فلان کس کوتاست، چاقه یا لاغره. این ممیزه ها چه ممیزه هایی است؟ بیانگر این هست که به نسبت عرض بدن فرد، نسبت به ارتفاعش و طولش تناسب خیلی مشخص و متوسطی وجود نداره. اگر عرض بدن فرد نسبت به طولش در واقع کم بود و طول بدنش زیاد بود، لذا میگیم این درازه. و اگر برعکس عرضش نسبت به ارتفاع بدنش در واقع پهن بود، میگیم این فرد کوتاست. اگر آنچه که به چشم ما خوش میاد چیزیست که دارای تناسبه، لذا هر گزاره‌ای که از تناسب برخورداره به چشم ما زیبا میاد. نسبتش با هم، نسبت طول و عرض، نسبت ابعاد، نسبت رنگ ها، تمام اینها بایستی از یک تناسب، از یک تجانس، از یک تقارن، از یک توازن برخوردار باشن. از این دست صفت ها بایستی ما تبیین کنیم و بشناسیم تا بدانیم یک پدیده پدیده زیباست. زیبایی شناسی مبنا و منشأی است برای هنر. اساساً آنچه که هنر نامیده میشه و مقوله هنری و تولید هنری و نگاه هنری کاملاً تنه میزنه به همین مسئله زیبایی شناسی. ما به اجمال به دو نگاه عمده در زیبایی شناسی مورد نظر در غرب نگاه میکنیم. از این منظر هنر در غرب و هنر غرب رو تبیین میکنیم. یکی نگاه یکی از متقدمین اینهاست به نام آقای ارسطو، و دیگه فردی است به نام نیچه از فیلسوفان متأخر اینها که در قرن 19 چهره شاخصی بود که انتقاد از مدرنیته رو آغاز کرد و در واقع به نوعی شاید ادعا میشه که این فرد مبدع پست مدرنیسم محسوب میشه. هنری که شخص آقای ارسطو تبیین میکرد اون رو در واقع مبدع زیبایی شناسی میشناسن، یعنی معتقدن که برای اولین بار این ارسطو بود که تبیین کرد نسبت بین زیبایی ها رو و زیبایی شناسی رو و بنیان فلسفه هنر رو گذاشت. اون معتقده که در رساله بوتیقاش که کاملا هنر چیزی نیست جز تقلید از طبیعت، و ما در طبیعت عمدتا تناسب میبینیم، تجانس میبینیم، تقارن میبینیم، توازن میبینیم. هر کجا که این نسبت ها به هم بخوره ما زشتی میبینیم. وقتی به فلسفه اخلاق نزدیک میشیم، اخلاق زشت یا اخلاق زیبا رو باز از همین گزاره میبینیم. انسانی که از اون حد و حدود تناسب روابط اجتماعی عدول میکنه، میگیم این فرد دارای اخلاق بد یا اخلاق در واقع زشتی است. و وقتی با کسی ارتباط روحی برقرار میکنیم، از حیث تناسبی که این در خلقیاتش وجود داره، اون زیبایی شناسی رو در ذاتیات اخلاقی این فرد هم میتونیم مقایسه کنیم. باز تقلیدی است از طبیعت و آینه است در مقابل اون. خب ایشون معتقده که ابداع هنری نتیجه رغبت شدید به ایجاد اشکال و صور و شوق وافر به بیان و تعبیر احساسات است. ما خیلی مشتاقیم که احساساتمون رو به زیباترین شکل بیان کنیم. قلیان وقتی میکنه از اون خشونتی که عقلانیت داره، هر چیزی رو میخوایم خیلی خشک و خشن و خیلی منطقی و استدلالی بیان کنیم. هنر نه، شوق وافری است به این که ما میخوایم احساسات و عواطفمون رو تعبیر کنیم، به یک گونه به خصوصی نمایش بدیم. این رغبت شدید در ما وجود داره، از قبل بوده، قبل از ارسطو تا امروز هم ادامه داره. خب انسان از تقلید لذت میبره، ظاهرا این حس در حیوانات اصلا ضعیفه یا به حد اقل میرسه. احیانا شما دلفین رو میبینید تقلید میکنه، میمون رو میبینید، طوطی رو میبینید، اینها بعضی از حرکات رو تقلید میکنن، یک مقداری به اون رگه های هنری کار نزدیک میشن. دو مؤلفه رو آقای ارسطو برمیشماره. این دو مؤلفه بسیار مهمه، شناخت این دوتا خیلی اهمیت داره. ایشون ابتدا به ساکن معتقده که هنر بایستی شکل و فرم داشته باشه. این شکل و فرم و اون صورت هنر کاملا مشخص و معین باشه، و در دل این شکل و فرم حتما باید مفهومی دنبال بشه به نام وحدت. اگر تئاتری رو تصور کنید شما عزیزان، در دل این تئاتر ما حتما باید وحدت سناریو رو ببینیم، حتما باید وحدت عمل رو ببینیم. نمیشه که این تئاتری برگزار بشه هر قطعه این تئاتر به یک سمت نیل کنه، هر بخشی، هر پیسی که خونده میشه توسط بازیگران یک موضوع رو نشون بده. نه، باید یک وحدت داستانی باشه، کششی داشته باشه و یک خط سیر مشخص دنبال کنه. به یک نقاشی که نگاه میکنید، به یک قطعه موسیقی، به یک مجسمه، همه اینها بایستی شکل و فرم که یک اصل محسوب میشه در کار هنری، حتما بایستی مبتنی و منطبق بر یک مفهوم کلی به نام وحدت باشه. این دوتا نکته رو دوستان در نظر بگیرن، مسئله شکل و فرم و اینکه شکل و فرم کاملا غایت درش وحدت ارزیابی میشه، این رو حتما در نظر داشته باشید. در بخش هنر اخیر غرب این رو ما خیلی کار داریم. دومین نکته، معتقده که هنر صرفا یک کار عبث نیست، صرفا همین صورت ظاهر این ارتباطات و شکل ارگانیک کار نیست، این صورت وحدت ظاهر نیست، بلکه هنر مفهوم دومی رو دنبال میکنه به نام تصفیه. لذا ایشون میگه که شما ببینید وقتی کسی میره یک تراژدی رو میبینه، یک تئاتری که در اون یک نمایشی برگزار میشه، نمایش تراژدیک هست، انسان ارتباط برقرار میکنه، از کسانی نفرت پیدا میکنه در اون داستان و از کسانی خوشحال میشه، با بعضی ها گریه میکنه، تمام اینها داره این فرد رو تصفیه میکنه. قیدی که ایشون میاره اینه که ولی هنر کار مهمتری دارد و آن تصفیه است. احساساتی که در نتیجه قیود و محدودیت‌های اجتماعی در انسان فشرده و متراکم شده، این چیزی که بهش میگیم انرژی، انرژی که به خصوص در مورد جوان‌ها گفته میشه این انرژی درشون متراکم شده و مستعد آنند که نتایج ناگهانی و مضر به حال اجتماع به بار آورند، بر اثر تحریک مباح و بی‌ضرری که مثلا در تئاتر و نمایش به وجود می‌آید، تصفیه شده رقیق می‌گردند. خب نظریه تصفیه ارسطو در بحث فلسفه هنر و بحث زیبایی شناختی مسئله است که در تفهیم هنر غرب تا به امروز همه منتقدین معتقدند که یکی از گزاره‌های کلیدی است. اصلا این فیلتری است که در انسان تعهد به وجود میاره، همین مسئله تسبیح. اما اینجا دیگه صحبت از در بند اول صحبت از شکل و فرم بود. شکل و فرم بحث ریاضی برمی‌داره، بحث هندسی برمی‌داره. شکل و فرمی که نیل به وحدت می‌کنه کاملا گزاره‌هاش عقلانی است. اما ما در بحث تصفیه داریم از احساسات صحبت میکنیم. این دو نکته. همین مسئله رو وقتی منطبق میکنیم با دیدگاه شخص دوم، یعنی یکی از متقدمین ارسطو بود، ما فاکتور میگیریم بقیه رو و سریع میایم سراغ یکی از متأخرین اینها. نگاه زیبایی شناختی شخص نیچه یک نگاهی است که در واقع به نوعی پردازش دیگه ای صورت داده. باز ایشون هم به دو گزاره اشاره میکنه، دو گزاره، شکل و فرم که نیل به وحدت میکرد و همچنین اصل تسویه. این دوتا اصل در ذاتیتی که شخص آقای ارسطو دیده بود. وقتی وارد نگاه آقای نیچه به زیبایی شناسی میشیم، در هنری که نیچه تبیین میکنه به دو اصل برمیخوریم که این دو تا اصل باز هم رجعت میکنه به ایلیاد و اودیسه هومر و هزیود. یک اصل آپولونی مد نظر ایشون هست و یک اصل دیونیزی. آپولون چهره شاخصی است در ایلیاد و اودیسه که همونطوری که دوستان قطعا اگر مطالعه کرده باشن با شخصیت عمل کردش با شخصیت و عمل کردش آشنا هستن. جلسه گذشته گفتم که ما زئوس رو میبینیم که خداست، یعنی در داستان آفرینش در تورات خدا رو داریم، در قرآن هم خدا رو داریم، یک طرف شیطان رو داریم، مثلث سوم هم بشر و انسان رو داریم، آدم و حوا. سه منشأ برای داستان خلقت ما برشمردیم، گفتیم که آخریش قرآنه که اشاره میکنه به انسان به عنوان اشرف مخلوقات، خدا به عنوان خالق، و شیطان که خدا ازش خواست سجده کنه و سجده نکرد، تمرد کرد و رانده شد انسان هم از بهشت به خاطر اینکه اون اصل عدم استفاده از میوه درخت ممنوع رو رعایت نکرد از بهشت رانده شد. همین داستان در تورات هم باز به همین نسبت آمده، ولی یک مقداری اون عملکرد شیطان شدت و غلاظ بیشتری پیدا میکنه. اشاره کردیم که این نسبت بین آنچه که خیلی قبل از قرآن در تورات آمده و تشابه بسیار گسترده‌ای که این مسئله با آنچه که در ایلیاد و اودیسه داره، یعنی اون چهره انسانی که دور مانده از روشنایی و نور و که همون آتش و روشنایی که همون علم باشه، و اینکه یکی از خدایان میره این رو از خدا میره بایه، خدای معروف یونانی ها همون زئوس در کوها روشنایی و نور رو مصادره کرده برای خودش و اجازه نمیده که بشر استفاده کنه، و یک خدای دیگه میره این رو میره بایه میاره تحویل میده به بشر، و در اثر این قضیه زئوس اون رو میگیره و محاکمه میکنه در کوههای قفقاز، زندانی میکنه و تا امروز هم زندانی است، که اون شخصیت کسی نیست جز شیطان. و نگاه انسان شناختی و هستی شناختی و خدا شناختی و معرفت شناختی انسان غرب در طول هنر و ادبیات و فلسفه و دانش و علم در طول 3000 سال گذشته حکایت از این میکرده که شیطان خیر انسان رو میخواست، نه خدا. خدا اجازه نمیداد که انسان از دانش بهرمند بشه و چشمانش باز بشه و بفهمه. یک شبه خدای دیگه رو ما، یکی از خدایان دیگر رو میبینیم که حد و قوارش تقریبا اندازه زئوس هست. این تکثر و این ابعاد پلورالیستیک و چندگان خدایی رو ما در مبنای تمدن غرب میبینیم تا امروز هم ادامه داشته. حتی وقتی مسیحیت هم اونجا میره، مسیحیت از یک دین ابراهیمی جنبه تثلیث پیدا میکنه، پدر پسر روح القدس، یعنی ابعاد مختلفی که بایستی پرستش بشن. آپولون یک شأنی داره نزدیک به شأن همون زئوس، شأن همون خدا، خدای یونانی ها. این آپولون چهره ایست که ما ازش نظم میبینیم. ما در کارکرد آپولون مجموعه معجونی از در واقع سحر و جادو، معجونی از زیبایی و زشتی، معجونی از نظم و بی‌نظمی، معجونی از سردی و گرمی، تمام اینها در وجود این جمع شده. حالا جمع نقیزه نیست، یک جمع متراکمی است از این مقوله ها که اصطلاحا همش میگن توهم سحرآمیز. در زیبایی شناسی اصل آپولونی رو به توهم سحرآمیز، این وهمی که ما احساس میکنیم در اثر استفاده از مواد مخدر یا مشروبات الکلی یا موسیقی به وجود میاد، این وهم با توهمی که اینجا مد نظر قرار میگیره کاملا فرق میکنه. یک روابط کاملا حساب شده ریاضی در درون نسبتهای بین آپولون مشاهده میشه. آنچه که اصل آپولونی مینامیم کاملا در نگاه زیبایی شناختی نیچه کاملا شبیه به اصل در واقع شکل و فرم در نگاه زیبایی شناختی شخص آقای ارسطوست. اینجا هم دوباره شکل مطرحه، اینجا هم یک نظمی بین روابط اشیا مطرحه. در اصل آپولونی ما همه چیز رو به سمت یک غایت میبینیم، اون غایت هم طبیعتا متمرکز و همه چیز رو به سمت یک هدف متعالی کاملا جهت میده. و نقطه مقابل اصل آپولونی اصل دیونیزی است. دیونیسوس یک چهره است که کاملا متفاوت و متمایز از آپولون هست. در نگاه آقای نیچه اصل دیونیزی در زیبایی شناسی و هنر اصلی است که منشأ زیبایی شناختی سطحی است، منشأ نگاه به احساسات، منشأ در واقع برهم خوردن مناسبات دقیق و کاملا منطقی است. اینجا شهوت پرستی، احساسات و عواطف و گزاره‌های این چنینی حرف اولو میزنه. شخصیتی که دیونیزوس داره در نگاه تمدن هلنی و تاریخ یونانی شخصیتی است که یک روز تبعید شده به هند و یک روز باز خواهد گشت، نوعی مهدویت و مهدویت هلنی. و این استعاره که این یک روز بر می گرده. پس ببینید ما در نگاه ارسطویی به ذاتیت زیبایی شناختی که خود ایشون مبدعش بود، اصل اول و اصل شکل و فرم داشتیم که این شکل و فرم بی هدف نبود، یک هدف غایی رو دنبال میکرد که اون هم وحدت روابط اون اجزای اون شکل و فرم بود. اصل دوم زیبایی شناختی ارسطویی مسئله تسویه بود. نسبت روابط اینها وقتی تعریف شد، انسان رو از درون تسویه میکنه. شما یک کار هنری رو که میبینید، یک قطعه موسیقی رو میشنوید، در شما یک تغییر و تحول ایجاد میکنه، به احساسات شما فشار میاره. اصل اول عقلانی بود، اصل دوم به احساسات تنه میزد. در نگاه آقای نیچه هم باز همین دوتا رو میبینیم، منتها اسم یکی رو میذاره اصل آپولونی که معتقد اون توهم سحرآمیز رو منتج میشه، و دوم عصر دیونیزی و دیونیزوس. دلیل این که من نیچه رو انتخاب کردم، میتونستم از افراد جدیدتر هم انتخاب کنم، با نه با فاصله 150 سال، از افرادی که همین چند سال گذشته تو این زمینه در غرب هنر رو نگاه کردم، ولی میخواستم ببینم چقدر آینده شناسی های آقای نیچه تا امروز محقق شده و بتونیم یک نتیجه بگیریم در این زمینه. شکل و فرمی که تحت عنوان اصل آپولونی میبینیم در نگاه آقای نیچه دقیقا منطبق بر همون اصل شکل و فرم آقای ارسطو و اصل دیونیزی هم همون آشوب، اون زیبایی شناختی سطحی و بی نظم رو میتونیم منطبق کنیم با نگاه اصل تصفیه ارسطویی. برای نتیجه گیری بهتر توقع دارم دوستان یک مقداری به این مسئله عنایت ویژه داشته باشن و تا من این رو کاملا مبتنی بر اصل متن برای شما قرائت کنم و اون نتیجه رو که میخوام بگیریم رو با هم به کنکاش بگذاریم. ما مفهومی داریم به نام خاوس در زبان یونانی. خاوس آشوب و اغتشاش و شورش رو نشون میده، بی نظمی و هرج و مرج رو می نمایانه در مقابل نظم و هارمونی. اون شکل و فرمی که ارسطو اشاره می کرد، اون شکل و فرم وقتی کنار هم چیده می شن هدفشون باید هارمونی باشه. از آلات موسیقی بی جان موسیقیدان و نوازنده بر مبنای نوت‌هایی که تهیه کرده صداها و اصواتی رو بیرون میاره که این اصوات ممکنه اگر هارمونی نداشته باشن گوش خراش باشن، اما شما میبینید همون ساز وقتی کوک میشه در یک دستگاه دیگه یک موسیقی شاد ارائه میکنه، همون ساز وقتی کوک میشه در دستگاه دیگه توسط یک سری نوت دیگه یک موسیقی کاملا غمناک ارائه میکنه. این هارمونی است که اون نظم ازش بیرون اومده، یعنی اون قایتی که در چیدن اون گزاره‌های مادی کنار هم صورت گرفته، نوازنده حالا از اون ابزار مادی و مبتنی بر اون نوت‌ها مبتنی بر اون هارمونی که ارائه می‌کنه یا شاد می‌کنه مخاطب رو یا محزون و غمگین. اون تصویر رو می‌خواد صورت بده، با احساسات و عواطف سر و کار داره. ما مفهومی به نام خاوس و ضد خاوس، نظم و هارمونی رو در دل هنر غرب و ایزن همه هنر جهان میتونیم به صورت جدی ببینیم و معیار کلی قلمداد کنیم. هرچند گزاره‌های دیگه هم داره در هنر سایر ممالک، اما این دوتا رو چون بحثمون بحث شناخت غرب از منظر هنر و شناخت هنر غرب هست، مفهوم خاوس رو به عنوان آشوب و متقابلا نقطه مقابلش نظم و هارمونی رو در نظر بگیرید. نخستین کتاب مهم نیچه یعنی تولد تراژدی اثر زیبایی شناختی است که به قلمرو فلسفه فرهنگ و هنر تعلق دارد. همانطور که نیچه خود بعدها متذکر شد، معنا و غایت اصلی کتاب در این حکم خلاصه می شود که زندگی و هستی تنها به منزله پدیده های زیبا شناختی موجه و برحقند. یعنی آنچه که ما زندگی و هستی می شناسیم چیزی نیست جز پدیده ها و صورت‌های فنومنیک و در واقع پدیدار شناختی زیبایی شناختی موجه و برحق. دو تا اصل رو به عنوان استعاره اشاره میکنه که اشاره کردیم، اصل آپولونی و اصل دیونیزی. آپولو چهره شاخص و به یک معنا تجسم روح اساطیر کلاسیک یونان است، یعنی همان اسطوره‌های مربوط به خدایان المپ که در آن هومر و هزیود بیان گشتند که در آثار هومر و هزیود بیان گشتند. به اعتقاد نیچه اسطوره های المپی مبین تلاش روح یونانی برای غلبه بر آشوب همون خاوس، آشوب و بیمعنایی جهانند و بیدلیل نیست که این کلمه بیمعنایی رو در نظر داشته باشید، بیمعنایی جهانند و بیدلیل نیست که در خود این اسطوره ها نیست جهان از دل بی‌نظمی و آشوب یا همان خاوس زاده می شود. به تعبیری دیگر می توان گفت که اصولاً هر نوع اسطوره سازی برخلاف تصور عقل گرایی مدرن تلاشی است برای گسترش تجربه، تفکر و زبان بشری به قلمرو ناشناخته طبیعت، و از این رو می توان آن را نوعی نقشه برداری از جهان دانست. آدمی از طریق اسطوره به طبیعت درون و برون خیش عینیت و نظم و نام و شکل می بخشد و با تحریف واقعیت. هنر یکی از گزاره‌های کلیدیش تحریف واقعیت، و با تحریف واقعیت یعنی با تحمیل استعاره ها، نام ها، مفاهیم و مقولات خیش بر واقعیت آن را به خدمت می گیرد. اسطوره نخستین گام در راه تسلط عقل بر طبیعت است. اساطیر کلاسیک یونان باستان به واسطه توجه به اندیویژوالیزم یا همون فردگرایی و انسان شکلی و درخشش تابناک خود در زمره عالی ترین نمونه های نقشه برداری اسطوره‌ای از هستی و جهانند. ما در بحث نگاه افلاطون ارسطو گفتیم چی؟ گفتیم ارسطو معتقده که هنر شوق و لذت وافر انسان به تقلیده، و اساساً اسطوره با فرض آقای نیچه، اسطوره هم در واقع به نوعی نقشه برداری از واقعیت‌های درون طبیعته، یعنی حتی اسطوره‌پردازی کار هنری صرف محسوب میشه. و هنر آپولونی، عالی ترین دستاورد این تلاش اسطوره است. چرا عالی ترین دستاورد؟ چون اصلا در درون طبیعت ما بیشتر نظم و هارمونی میبینیم. نظر به این نظم و هارمونی موجود در طبیعت هست که نگاه آپولونی تنظیم میشه روابطش. بی نظمی و آشوب و خاوس رو نمیبینیم. آپولو خدای خواب و رؤیا و توهم و ماه، هادی گردونه خورشید، نوازنده سهرامیز چنگ و غیروست. ولی همه این خصوصیات متفاوت و گاه متضاد نگرش جامعی به زندگی را شکل می بخشند که سادگی، وقار، شکوه و شکیل بودن از مشخصات بارز آن است. شکیل بودن، همون نظم هارمونیک. در نظر نیچه هنر آپولونی همان توهم، سحر، رؤیا یا خیالی است که چون حائل یا حجابی فریبنده آشوب و بی‌معنایی و نیستی یا همان نهیلیزم، نیستی نهفته در کنه هستی را می‌پوشاند و با آفرینش اشکال زیبا به ما اجازه می‌دهد زندگی را تاب آورده حتی از آن لذت ببریم. این یعنی ذاتیت هستی شناختی در هنر غرب. یعنی از نیستی، از عدم، از پوچی و از هیچ نبودن، اصلا عدم، از بی‌معنایی وارد معناداری میشیم، از آشوب وارد نظم میشیم با هنر، با اصل آپولونی، از نیستی به هستی میرسیم. که این نگاه ذاتی نهیلیزم که نگاه ویژه خود آقای نیچه هست، اون پوچگراییش، معتقده که در کنه هستی یک آشوبی وجود داره، یک نیستی وجود داره که اصل آپولونی میاد این نیستی رو به هستی تبدیل میکنه. اگر شما بگید این عالمی که ما میبینیم جمع این کسرات از کجا پدید آمده، کنار هم چیده شده، یک روابط دقیقه فیزیکی و ریاضی بینشون صدق میکنه، این عناصری که در شیمی میشناسیم این 118 است، این قیودی که در فیزیک میشناسیم، این فرمول های ریاضی، همه متأثر از همین عالم مادیه دیگه. معتقده که اصل آپولونی این رو برای ما رقم زده، ما رو از هیچ هست کرده، از نیست به وجود آورده، از آشوب به نظم منتج کرده. اصل آپولونی همون اصل شکل و فرم آقای ارسطوست که یک قایتی رو دنبال میکنه که همون وحدت محسوب میشه. اگه خاطرتون باشه در تبیین مدرنیته و مدرنیزم گفتیم که مدرنیزم چیزی نیست جز عقلانیت ابزاری، که این عقلانیت ابزاری تحقق عینی پیدا کرده و روابط زندگی اجتماعی انسانها رو شکل کاملا دو تا چارتا بهش داده. اشاره کردیم به ساخت ارتش ها، گفتیم ببینید چقدر این ارتش ها منظمند. اشاره کردیم به موسیقی مدرن، گفتیم ببینید این ارکسترهایی که مثلا قطعات بتهوون رو میخوان بنوازن، 200 نفر نوازنده با چه نظمی، هم نظم در سر و وضع اون افراد و نظم در روابطی که رهبر ارکستر اون با استعاره ها و حرکت های ارکستر رو رهبری میکنه، نظم در نوت ها و همچنین نظم در قطعاتی که اجرا میشه و نظم در سازها و نظم در روابط بین نوازنده ها. این نظم در زندگی ماشینی، در نظام کارخانه ای، در نظام تعلیم و تربیت کاملا موجود بوده. یعنی هم نظم مدرن نظمی است که ریشه در اصل آقای ارسطو داره، اصل شکل و فرم، هم ریشه در نگاه آقای نیچه داره، اصل آپولونی که آپولون منشأ نظم محسوب میشه در غرب دیگه، اون توهم سهرامی. لذا هنر مدرن هنری است که نظم در دل اون نهفته است. تمایز بین هنر مدرن با هنر غیر مدرن در این انضباط پولادینش هست. شما اگر تابلوهای نقاشی مثلا بعد از داوینچی، از داوینچی به بعد رو ببینید، سراسر آکنده از این هارمونی هستن، از این نظم. کاملا شما در این مجسمه ها تناسب میبینید. آنچه که میکل آنج و رافائل نقاشی های داوینچی و رامبراند و دیگران رو میبینید، سراسر هارمونی و تناسب، سراسر تجانسه، سراسر در واقع تقارنه. شما به اون شام آخر مسیح که نگاه میکنید در آثار، یا همون لبخند جوکند، لبخند مونالیزا جوکند که داوینچی کار کرده، کاملا شما این تقارن رو میبینید، این توازن رو، این تجانس رو و این تناسب رو، اصل تناسب رو میبینید. همه چیز آکنده از نظم، و این نظم گفتیم که مشخصه به بار آورد برای غرب که ازش تحت عنوان پیچیدگی، اصل پیچیدگی مدرن نام میبریم. این پیچیدگی در درون هنر غرب هم، هنر مدرن هم خودش رو نشون داد. اما وقتی میرسیم به نقطه مقابلش، یعنی مفهومی به نام اصل دیونیزی، چون دیونیزوس دیگه نظم نداشت، منشأ آشوب و نماد شهوت و نماد افسار گسیختگی بود، آنچه که اینجا موضوعیت پیدا میکنه نگاه به اون اصل تصفیه است، اصل تصفیه آقای ارسطو و اصل دیونیزی آقای نیچه. این رو ببینیم. تراژدی یونانی همه مزامین و دستمایه های خود را از اساطیر هومری میگیرد، ولی آن را به طرزی شگفت‌انگیز دگرگون میکند. این دگرگونی عجیب و کیمیاگرانه محصول قدرت دیونیسوس است، خدایی مجنون بیگانه که خواهد آمد. این خواهد آمد رو عنایت داشته باشید، مهدویت مورد نظر در واقع تمدن و تفکر هلنی، تفکر و تمدن یونانی و یونانی معابی. اون چون همونطوری که قبلا هم ما اشاره کردیم، تقریبا تمام ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی، چون بعضی از مکاتب خرافی رو هم دین میشناسن در غرب، و بخش عمده ای از نگاه های اسطوره‌ای و مکاتب بشری دارای مهدی هستن، ولی مهدی ها متفاوته، یعنی مهدی مسیحیت با مهدی یهود، مهدی یهود با مهدی بودیست، مهدی بودیست با مهدی کنفسیوئیسم، و ایزن آپولون که مهدی در واقع با توجه به اصل مهدویت در نگاه به حرکت آینده، آینده فرهنگی بشری، مهدویت مورد نظر هومر و هزیود مهدویتی است که نگاه عمده ای رو برمیتابه به نام آپولون، قرار به نام دیونیزوس قرار یک روز برگرده. اما این کسی که قرار برگرده، خدایی که خواهد آمد، چه خدایی است؟ خدایی مجنون و بیگانه که خواهد آمد. باز هم البته با تکثر خداها روبرو هستیم در غرب. دیونیزوس خدای شراب، عشق، شور جنسی و پایکوبی افسار گسیخته است. سرمستی جنونآمیز او نقطه مقابل توهم سحرآمیز آپولون است. تکرار میکنم، اونجا ما توهم سحرآمیز داشتیم، نظم دقیق بین همه موارد، حتی اشیا و گزاره‌های متضاد. اما اینجا ما مفهوم کلی رو دنبال می‌کنیم به نام سرمستی جنون‌آمیز. می‌توان گفت آپولون خدای اشکال و صور، همون خدای اشکال و صور آقای ارسطو، و دیونیزوس خدای جان است. این جان چه جور جانی بود؟ جان شهوت، شراب، شور جنسی، پایکوبی افسار گسیخته و سرمستی جنون‌آمیز. همه هنر غرب از این دو پایه بیرون میاد. این سنویتی که دیدید در طول 3000 سال گذشته، من به این خاطر اشاره کلی داشتم به گزاره های ایلیاد و اودیسه که ببینید منظور آقای نیچه همین 150 سال پیش نیستا، در زمان خودش این حرف رو نمیزنه، در زمان خودش نسبت به گزاره 2900 سال قبل غرب حرف میزنه، از اونجا استعاره میگیره. 2500 سال پیش هم آقای ارسطو همین تقسیمات رو داشت. پس این سنویت، این دوالیزم، این دوگانگی در زیبایی شناسی هنر غرب، روح حاکم بر آن چیزی است که از غرب برای ما زیبا به نمایش در میاد. میتوان گفت آپولو خدای اشکال و صور و دیونیسوس خدای جان است. اولی به یاری زبان و هنر به زندگی و فرهنگ شکل میبخشد. ببینید زندگی که گفتیم از نیستی به وجود آوردش، حیات داد آپولون. شکل و صورت ایجاد کرد، یعنی نیست بود همه چیز، این نیست رو آورد هست کرد. چطوری؟ اجزا رو کنار هم چید، عالم طبیعت رو به وجود آورد. آپولون خدا. اولی به یاری زبان و هنر به زندگی و فرهنگ شکل می‌بخشد، چون فرهنگ رو معتقدن که زبان می‌سازه، در حالی که دومی اساساً فورانی از انرژی است که می‌تواند به یک اندازه خلاق یا ویرانگر باشد. این همون کلمه خلاق و ویرانگر ارسطو یادتونه؟ ارسطو هم همین اشاره رو داشت، معتقد بود که هنر کار مهمتری دارد و آن تسویه است. احساساتی که در نتیجه قیود و محدودیت‌های اجتماعی در ذات انسان فشرده و متراکم می‌شوند و مستعد آنند که نتایج ناگهانی و مضر به حال اجتماع به بار آورند. ببینید وحدت نظر این دو نفر چقدر به هم شبیه دیدگاهشون. برخلاف اصل آپولونی، اصل دیونیزی آشوب، تکثر، بی‌نظمی، خشونت و بیمعنائی جهان را تایید می کند. ما تو اصل آپولونی قرار شد جهان از بیمعنائی معنادار ببینیم، روابط بین اشیاء رو تعریف شده و حساب شده تلقی کنیم، جهان رو به مسابه یک ماشین و یک ساعت منظم ببینیم که روابط اشیاءش با هم خوب تعریف شده. اما اینجا برخلافش در اصل دیونیزی ما نظم نمی بینیم، آشوب می بینیم، وحدت نمیبینیم، کثرت میبینیم، نظم نمیبینیم، بی‌نظمی میبینیم، سلامت و راحت نمیبینیم، آرامش نمیبینیم، خشونت میبینیم، معنا نمیبینیم، بی‌معنایی جهان رو تایید میکنه و میبینیم. در اینجا دیگر نیازی به توهم و رؤیا نیست، زیرا آدمی با پذیرش آشوب و تلاطم وجود و تایید شادمانه و زیبا شناسانه آن در ورای هر گونه توجیه اخلاقی و متافیزیکی شور و قدرت حیاتی خود را فزونی می‌بخشد. برتری این اصل امری سراپا ارزشی و متعلق به عرصه ارزش‌گذاری یا فرهنگ است. به عبارت دیگر اصل دیونیزی نه به لحاظ هستی شناختی ذاتی تر و جوهری تر است و نه به لحاظ هستی شناختی ذاتی تر و جوهری تر است و نه به لحاظ معرفت شناختی حقیقی تر. این رو خودشون قبول دارن. بنابراین حتی پذیرش غیر انفعالی نهیلیز، یعنی پوچگرایی و هیچنگاری، حتی پذیرش غیر انفعالی نهیلیز نیز ما را از قلمرو تفاسیر به سوی واقعیت عینی هدایت نمی کند. یعنی ما همون در اون حاشیه تفاسیر می مونیم. دانش دیونیزی فقط می تواند ما را شادتر کند. ببینید اشکال و صور محتاج تجانس و تقارن زیبای شناختی بودن، ولی وقتی که ما فارغ میشیم و وارد احساسات و عواطف میشیم، اینجا دیگه خیلی صورت اشکال و صور اهمیت نداره که تجانس داشته باشن، همون مطابق اصل تسبیح ارسطویی. اگر بخوایم تقسیم بندی دقیق صورت بدیم، اصل آپولونی به اضافه اصل شکل و فرم ارسطویی مدرنیته رو ساخت و هنر مدرن، هنری که کاملا منظم بود. اما اصل تسویه ارسطویی وقتی میاد با اصل دیونیزوس آقای نیچه تلفیق میشه، چون عرض کردم که نیچه از اولین فیلسوفان پست مدرن مطرح میشه که ایشون از اولین فیلسوفان پست مدرن بوده 150-60 سال پیش، اینجا ما میبینیم که دیگه اون نظم نیست. اصل دیونیزی اصل آشوبه دیگه، اصل خاوسه، نیل به نفی هارمونی ها. حالا بیاد موسیقی جاز، راک و پوپ رو همونطوری که کرارن اشاره کردم با موسیقی کلاسیک غرب مقایسه کنید. ارکستر رو تصور کنید که داره یک قطعه از شوپن، از موتسارت و از بتهوون یا از سباستیان باخ داره اجرا میکنه، 200-300 نفر منظم و مرتب. حالا در نقطه مقابلشون در هنر پست مدرن مبتنی بر اصل تسویه ارسطویی و مبتنی بر اصل دیونیزوسی زیبای شناختی آقای نیچه، شما کاملا بی‌نظمی میبینید. بی‌نظمی در سر و وضع اون اجرا کننده های اون موسیقی، کاملا لباسات در هم ریخته بی‌نظم، رفتارها کاملا بی‌نظم، ادا اطوارها کاملا در هم و بر هم و مخشوش، قطعات موسیقی کاملا مخشوش، ریتم ها کاملا در واقع نامتجانس، هر قدر خشونت طلبی درش بیشتر، عمیق‌تر، اون جدی‌تر و برتافته‌تر. تمام اینها حکایت از برهم خوردن این نسبت میکنه. هنر غرب مبتنی بر اون دو اصل اول این دو فیلسوف هنر مدرن و مبتنی بر اصل دوم این دو فیلسوف هنر پست مدرن. توهم سحرآمیز آپولون رو نیچه تعبیر به ایدئولوژی میکنه، حالا یا به تعبیری مسامحتن ما استنباط ایدئولوژی میکنیم. میگه اون توهم آپولونی، اون توهم سحرآمیز سازوکاری برای اداره جامعه ارائه میکنه که همه چیز مرتب و منظم میبینه، همون ایدئولوژی. و اتفاقا قرار آقای دیونیزوس بیاید، این آقای دیونیزوس که قرار بیاید، یعنی همین به اصطلاح مبتنی بر مهدویت هلنی، وقتی قرار بیاد دیگه قرار نیست نظم بیاره، قرار آشوب بیاره، قرار نیست معنا بیاره، مقرره که بی‌معنایی بیاره، قرار نیست وحدت رو حفظ کنه، قرار کثرت بیاره. و نکته بسیار جالبی که هست اینه که من از امروزی‌ها استفاده نکردم. ببینید که 150 سال پیش وقتی آقای نیچه این موارد رو برآورد می‌کرد چقدر قرابت و نزدیکی و زیبایی داشت. به یک معنا امروز وقتی ما وارد عصر پست مدرن شدیم یا وضعیت پست مدرن که همه چیز در بی‌نظمی خلاصه میشه، همه چیز در عدم تعریف پذیری، وقتی تابلوی رو میبینید از پابلو پیکاسو اصلا در اون تناسب نمیبینید، تقارن نمیبینید، تجانس نمیبینید، یا صورت یک آدم رو تمام رخ میبینید یه چشم داره، یا صورت یک فردی رو به صورت نیم رخ میبینید دوتا چشماشو گذاشتن یک طرف صورتش. گزاره هایی که عمل کرده هنر پست مدرن رو برمیتابه و میسازه یک گزاره های این چنینی است: عدم تناسب، عدم تناسخ، عدم تجانس، عدم توازن، عدم تقارن و غیظن مواردی از این دست، موارد که متاسفانه بدون این که ما مطالعه جدی هم داشته باشیم بعضا میبینیم که در جامعه ما هم رسوخ کرده، در معماری پست مدرن که دیگه نظم نداره، تقارن نداره، در سیاست پست مدرن، در معرفت پست مدرن. در معرفت مدرن ما وحدت داشتیم دیگه، در معرفت پست مدرن کثرت داریم. لذا این پلورالیزم معرفتی که مطرح میشه، تکثرگرایی معرفتی، ریشه در همین در واقع بازگشت دیونیزوس داره. گزاره های بازگشت مهدویت، یعنی اون مهدویت هلنی و مهدویت یونانی، گزاره ها شما تو جامعه داریم میبینیم. اون سرمستی جنون‌آمیز که مربوط به دیونیزوس بود نقطه مقابل توهم سحرآمیز یا همون ایدئولوژی آپولونی بود. نظم مدرن به انتقاد و چالش کشیده شد توسط بی‌نظمی، تکثر و در واقع نفی اخلاقیات پست مدرن یا همون دیونیزی. این سرمستی جنون‌آمیز امروز که میبینید در غرب و در سایر حوزه ها ریشه در همین نگاه داره. دیگه شما در هنر غرب، در فیلم های غرب، در موسیقی غرب، در مجسمه سازی غرب، در نقاشی غرب، در معماری غرب اصلا تناسب نمیبینید. توی این کارگاه هایی که ماشین های تراش هست قطعات فلز رو میتراشند، اگه دقت کرده باشید از یک میله گرد یک در واقع براده هایی بیرون میاد که این براده حالت فنر داره، اینجوری میپیچه بعد از کنار ماشین تراش پرت میشه بیرون، اینها رو به عنوان زباله جمع میکنن بیرون میریزن. امروز در غرب یکی از این براده ها رو بر میدارن، کوچیکه این مقدار، از روی این یک نمونه عظیم درست میکنن در میادین و پارک های اصلی شهرهای اصلی غرب مثل پاریس، دیترویت، شیکاگو، منفیس، فرض کنید لس آنجلس و جای دیگه میگذارن. یعنی یک براده رو که هیچ کارکرد و زیبایی شناختی نداره، اصلا تناسب و تقارن و تجانسی درش نیست. یک مجموعه چند قسمتی هنر جدید غرب رو مبتنی بر همین اصل دیونیزی شبکه 4 سیما پخش میکرد. یکی از بزرگترین های اینها در فرانسه رفته بود توی نیویورک نمایشگاهی از آثارش باقی بگذاره. این اتومبیل هایی هست که زباله میارن، اتومبیل های دامپر که کمپرسی کوچیکی پشتشون هست، اینها زباله های نیویورک رو می آوردن در یک محیطی مثل اینجا، این زباله ها رو می ریختن و همون شکل طبیعی که این زباله ها ریخته می شد، حالا یه طرفش یک بطری در واقع نوشابه، یه طرفش مثلا 4 تا نایلون، 4 تا باقی مانده غذا، تمام اینها همین شکل طبیعی که رو هم قرار می گرفتن وقتی می ریختن، مخاطب می آمد پول زیادی می داد می نشست که این زباله ها رو تماشا کن. این هنر تجسمی پست مدرن. قطعا اگر حالا از این زاویه باز هم شما نگاه داشته باشید به بعضی از برنامه‌ای که استادان هنر مدرن و پست مدرن رو یه مدتی با ترجمه پخش می‌کرد شبکه 4، سال گذشته من دیدم که به زبان اصلی پخش می‌کنه اینها رو، ببینید راحت ارتباط برقرار می‌کنید. از دید ما زیبا نیست، چون ما هنوز در مرحله، از نظر فرهنگی در مرحله داشتن تجانس و تناسب و تقارن و توازن هستیم. زیبایی شناختی رو در این می‌بینیم که یک تابلو نقاشی نسبت‌هاش تعریف شده باشه. هنوز هم ما از آثار قرن 16 و 17 و 18 همه غرب از آثار نقاشیشون بیشتر لذت میبریم، چون یک تناسب و هارمونی دارن، پرسپکتیو ها، کمپوزیسیون ها همه کاملا رعایت شده. اما در هنر امروز غرب اینطوری نیست. تابلو رو یا باید کجکی بزنید روی دیوار، نگاه به اشکال داخل تابلو میکنید، چیزی ممکنه چیز خاصی وجود نداشته باشه، تجانس داره، تقارن داره، توازن داره، این چه تصفیه‌ای قراره از من صورت بده؟ این اون ارتباط هارمونیکش کجاست؟ توجیهاتی که اگر شما بگید که این مثلا اشکالی برش وارده یا بگید من متوجه نشدم، متهم میشید خدای نکرده به بلاهت، همه مجبورن سکوت کنن. علی ای حال ما در اون مرحله هنر نیستیم، در اون مرحله فرهنگی نیستیم، ولی غرب که عبور کرده وارد اون مرحله رسیده، امروز همه چیز رو در این بی‌نظمی‌ها می‌بینه. شما در میدان مثلا مهم تهران، در میدان آزادی، اون بنایی که می‌بینید از نظر هنر بایستی کاملاً ابعاد ارگانیکش مشخص و بُعد زیبایی شناختیش مبتنی بر توازن و تقارن باشه. لذا با وجودی که یک بنای ساخته شده جدید هست، اما در زیرتاق‌های میدان آزادی شما اون نماد محراب رو که از هنر اسلامی گرفته شده رو می‌بینید. اون تناسب و تجانس مدرن و جدید و هنر سنتی دینی و هنر جدید غرب رو درش می‌بینید، هنر مدرن رو. یک زیبایی شناختی خاص هم داره. از بالای این برج هم که به پایین نگاه کنید، 57 متر پایین نگاه کنید، میدانی که پیرامون این می‌بینید، این میدان باغچه‌هاش از یک نظم خاصی برخورداره. یک تناسبی داره، نگاه آپولونی. اما همین میدان رو امروز اگه در غرب بخوان بسازن، 4 تا از اون براده ها که گفتم میارن در شکل عظیمش بازسازی میکنن با فولاد و بتون، و انسان از کنار اون میدان که رد میشه باید یک براده داخل یک تعمیرگاه اتومبیل یا یک براده که در درون یک کارگاه تراشکاری افتاده رو، حالا شکل عظیمش رو کنار خودش ببینه. هنر غرب از اصل نظم و از اصل وحدت و از اصل آپولونی شروع کرده، در بازگشت دیونیسوس به اصل دیونیزی و به اصل اون سرمستی جنون‌آمیز و به پست مدرنیسم ختم شده. این هنر دیگه هارمونی ندارد. اگر شما در هنر پست مدرن از هارمونی صحبت کنید به شما میخندن. تعریف پذیر نیست. تکثر درش حرف اولو میزنه. آشوب، هر چه که آشوب بخواید داشته باشید اون آشوب رو داره. اگر قرار شد آشوب رو شما به نظم محدود کنید، کاملا با شما مقابله میشه. از این منظر نفی ایدئولوژی که همون نفی نگاه آپولونی است، کاملا موضوعیت پیدا کرده. این اون گزاره جدی است که در شناخت غرب، شناخت غرب امروز، به خصوص با نگاهی که در طول 2900 سال گذشته از زمان ثبت ایلیاد و اودیسه، ثبت ایلیاد و اودیسه توسط هومر می‌بینیم، تمام این گزاره‌های آپولونی و به اصطلاح دیونیزوسی از اونجا به امروز همونطوری که دیدید نگاه فیلسوف عمده زیبایی شناخت اینها یعنی آقای ارسطو و یکی از فیلسوفان متأخر اینها یعنی آقای نیچه این مسئله رو کاملا تبیین میکنه. هنر در اینجا دیگه هنر برای هنره، رسالتی برای هنر نیست. اون اصل تصفیه بود که رسالتی قائل بود، اون نیروی متراکم درون انسان رو بایستی کنترل و مهار میکرد و جهتدار تخلیهش میکرد. امروز دیگه جهتداری در تخلیه اون پتانسیل درونی انسان اصلا موضوعیت نداره. رسالتی برای هنر مد نظر نیست، هنر برای هنر. وقتی هنر برای خود هنر مطرح شد دیگه اینجا به اسم ای تعالی موضوعیت نداره، به نام اونی که متعالی است و ما غایت اینه که در نظم به سمت اون بریم، بلکه به نام خودمان موضوعیت داره، چون قرار شد ما اومانیست باشیم دیگه در این نوع نگاه، نگاه فکری فلسفی جامعه شناختی و هنری. و وقتی که اومانیسم و انسان محوری موضوعیت داشت گفتیم که ما نیل میکنه حرکت ما به سمت اگوسنتریسم و خودمحوری. در اون انسان شناختی که حتی از منظر مرحوم شریعتی جلسه گذشته گزاراشو اشاره کردیم، وقتی این سیر ادامه پیدا کرد دیگه ما به نام خدا، به اسم ای تعالی، به اسم اون فرد به اسم اون متعالی، خالق متعالی نمیریم به اون وحدت، بلکه در این کثرت خودمان میمانیم و این کثرتی است که به نام خودمان آغاز میکنیم، به نام خودمان. و این خودمان مجموعی است از آشوب، مجموعی است از بی‌معنایی. این بی‌معنایی رو حتما مد نظر داشته باشید. اگر موسیقی پست مدرن رو شنیدید و دیدید هیچ معنای خاصی درش نیست، اگر تابلوی رو دیدید معنایی رو استنباط نکردید، خورده نگیرید که ما چرا نمی‌فهمیم. اصلا قراره که این معنایی درش نباشد. و این ذاتیت و کارکرد با وجود اینکه بیش از 100 سال از نگاه آقای نیچه می‌گذره، امروز به تحقق رسیده و تحقق یافته و کاملا ساخت جامعه غرب رو شکل داده و با کمال تأسف در درون جامعه ما هم داره به صورت جعلی وارد میشه و هیچ کس نمیداند. اینکه حروف و لگو کلمات رو در روی کتاب ها شما اخیرا میبینید میشکنند و با یک بی‌نظمی خاصی تیتراژ میکنن، همان فکر میکنن این چیز جدیدی است پس همه باید تبعیت کنن. این ریشه در همون برهم زدن نظم، برهم زدن نظم مدرن داره، از همین لگو روی تیتراژ کتاب ها گرفته تا گزاره های دیگه. علی ای حال نتیجه ای که میخواستم بگیرم اینه که ما چیزی به نام هنر غرب رو، هنر مدرن رو، نباید به 300-400 سال گذشته منوط و محدود کنیم. آنچه که هنر مدرن نامیده میشه نظم و نسقش برمیگرده به 2900 سال پیش. از 2900 سال پیش این نظم و نسق بود، اما با آمدن مهدی هلنی، همین دیونیزوس، و با آمدن این فرد، چون این نفرین شده بود توسط یکی از خدایان الهه های زن و به هند تبعید شده بود، قرار بوده برگرده. بنده معتقدم که امروز برای غرب برگشته دیونیزوس، چون امروز در غرب تکثر حرف اولو میزنه، کمان که شما هم در اینجا دیدید، پلورالیزم دینی، پلورالیزم معرفتی، پلورالیزم سیاسی، تمام این کثرت گرایی هایی که در این چند سال در غرب مطرح شده و در کشور ما هم جعل شده، همه ریشه در بازگشت دیونیزوس به جامعه غرب داره. این که احساسات و عواطف حرف اولو میزنه، این که آشوب در مقابل نظم، این که در واقع بی‌معنایی در مقابل معناداری داره حرف اولو در غرب میزنه و این لجام گسیختگی و افسار گسیختگی سیاست جهانی غرب، همه ریشه در این داره که آقای دیونیزوس، الهه‌ای به نام دیونیزوس بازگشته و دیگه ما نباید منتظر اون توهم سحرآمیز یا اون ایدئولوژی آپولونی باشیم برای اداره غرب. برگردیم به تعریف اول آقای ارسطو. ابداع هنری نتیجه رغبت شدید بشر به ایجاد اشکال و صور و شوق وافر به بیان و تعبیر احساسات است. حالا از این منظر نگاه کنید چی میشه. اگه قرار شد ما احساساتمون رو به شکل بی‌معنایی مطرح کنیم، آیا غیر از این است که نهایتاً ما امیال و خواهش‌ها و خواسته‌های نفسانی رو مطرح کردیم؟ این احساساتی که جهتدار و هدفدار برای ایجاد یک فرم و شکل واحد، حالا چه به سمت تعالی چه به یک سمت به قول معروف دیگه میل بخواد کنه، وقتی این نظم درش نبود چه چیزی ازش منتج میشه؟ بعدن آقای نیچه در کتاب‌های بعدیش از اصل آپولونی کلن دست برداشت و معتقد بود حرکت خزنده هنری و زیبایی شناختی کاملا معطوف به در واقع گزاره‌های دیونیزوسی است، که این در تعارض با اون اصل قرار گرفت که ایشون بعداً مطرح کرد تحت عنوان اراده معطوف به قدرت. اینجا اراده‌ای که از درون برمیخیزه با احساسات و عواطف، قدرتی رو هم که دنبال میکنه این قدرت وحدت رو بر نمیتابه و از اینجا به بعد آنارشیزم و نیهیلیزم که ایشون پیشبینی کرد، شما امروز این نیهیلیزم و آنارشیزمی که در جامعه بشری میبینید ریشه در همین گزاره ها داره. برای درک صحیح تر و بهتر این گزاره ها و مؤلفه ها طبیعی است که دوستان باید با سینمای جدید هالیوود آشنا بشن. بسیار تصاویر و بک‌گراندهای تصاویر و پس زمینه ها تاریک و سیاه، موجودات عجیب الخلقه، چه جانورانی مثل دایناسورها و جانوران به اصطلاح قرون اولیه حیات زمین، چه این ربات ها و آدم ماشینی های عجیب و غریبی که در پهنه کهکشان ها با هم می جنگن، تمام اینها یک صورتی از این برهم زدن نظم، از این در واقع جنون سرمستی جنون‌آمیز و افسار گستختگی رو نمایش میده. لذت پرستی و این شهوت پرستی به غایت خودش در هنر غرب خودش رو نشون میده، به تعبیری که از دیدگاه ژاک لوک گدار، یکی از چهره‌های شاخص سینمایی فرانسه، به ندرت ممکنه شما زنی رو در سینمای در پهنه سینمای غرب به ویژه فرانسه، آلمان، انگلیس یا آمریکا پیدا کنید که چهره شاخص فیلم باشه و برای منویات جنسی جنس مقابلش به عنوان یک کاراکتر در این فیلم قرار نگرفته باشه. آنچه که ما خشونت، سکس و زراندوزی در این فیلم ها میبینیم تماما بازگشت دیونیزوس هست. سینمایی که روزی سینمای مبتذل و مستهجن نامیده میشد، همون سینمای دهه 50 و 60 ایالات متحده، اون سینمای کلارک گیبل، سینمای مرلی مانرو، سینمای جک لمون و دیگران، اون سینما در مقابل سینمای امروز غرب، سینمای مایکل دگلاس و سینمای مثلا فرض بفرمایید دمیمور و جودی فاستر و سینمای اینگونه افراد، واقعا سینمای باحیایی بود. میشد گفت هنوز اون سینما رگه‌هایی از اون عقلانیت و اصول آپولونی رو در درون خودش داشت و امیدوارم که راه مراجعتی باشد و هر جهت این به عهده اندیشمندان و فیلسوفان غرب هست که راه نجاتی رو مشخص کنن و استراتژیستاشون هم اون راه رو بنمایانند برای طی طریق. اما واقعا اینه که متاسفانه سیر قهقرا و انحطاط اخلاقی و فکری در غرب به قدری عمیقه که ما این رو نمیتونیم در درون هنر غرب ببینیم. یعنی در درون، چون هنر باستاب، عرض کردم باستاب همون در واقع اون شوق وافری است که ما قراره بیان و تعبیر احساساتمون رو باش داشته باشیم. احساساتی که ما داریم از غرب میبینیم ظهور و بروز پیدا میکنه، این احساسات چیزی نیست جز که اشاره هم کردم خودشون اعتقاد دارن که اینها به حقیقت نیل نمی کنه، بلکه بیشتر دوست دارن بیشتر اینها رو شاد کنه، اون شادی مقطعی و گذرا که همون نیل به اصل هدونیسم و اصالت لذت داره. و این تقلیدی که از طبیعت صورت می گرفت و نظم در اون بود نفی شده و یک بی نظمی رو ندارن حاکم می کنن. امیدوارم که ما در شناخت مسیر زندگی خودمون هیچگاه از هارمونی ها دور نشویم، به تعبیر اون وصیتی که امام اول ما حضرت امیر علیه السلام توصیه کردن به ما، اون وصیتشون رو در همین ماه رمضان وقتی به شهادت رسیدن، وصیت عمده‌ای که از ایشون برای ما مانده این هست که شما بندگان خدا رو توصیه میکنم، وصیت میکنم به تقوای الهی و نظم. این نظم نظمی است که نقطه مقابل تفکر و تلقی دیونیزوسی در هنر غرب هست و آن هنری که شما امروز میبینید و میشنوید حتی در کشور خودمون که احساس میکنید یک مقداری ارتباط باش برقرار نمیکنید، هرچند ممکن آدم رو جذب کنه، به خصوص حالا بعضی از موسیقی ها، بعضی از فیلم ها، بعضی از مجسمه ها، یک عدم قرابتی با اینها شما احساس میکنید، این حکایت از همون بُعد نفسانی این گزاره ها داره. با توجه به اینکه دیر برنامه رو شروع کردیم، من بحثم رو همینجا مختصر ختم میکنم. اگر احیانا دوستان ابهام و اشکالی براشون به وجود اومده، بعد از جلسه در خدمت دوستان هستیم. از این هم که از وقت نماز گذشتیم و شما عزیزان با زبان روزه معطل شدید، عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.